از تهران تا کالیفرنیا، تفاوت میان نمایشگاه‌های ما و آنها. امیر سرمدی، فعال رسانه‌ای. نمایشگاه تجهیزات توانبخشی معلولان CSUN آمریکا امسال هم پرشور و به علت شیوع کرونا به صورت آنلاین برگزار شد. باید از کرونا ممنون باشیم که با همه گرفتاری‌هایی که برایمان درست کرده، در موقعیت‌های امتیازاتی را هم برایمان به وجود آورده است. یکی از این امتیازات برخط شدن بعضی از رویدادهای مهم است که همه ساله گوشه گوشه دنیا برگزار می شده و برای ما حکم خرمای نخیل را داشته. چه حالا توانسته این به مدد آنلاین برگزار شدن این رویدادها ما هم بهره ای از آن ببریم. 36مین دوره نمایشگاه سالانه فناوری‌های کمک توانبخشی دانشگاه ایالتی کالیفرنیای آمریکا موسوم به CSUN از جمله این رویدادهاست که 6 تا 14 مارس سال جاری برگزار شد. این نمایشگاه از 6 ماه مارس با ارائه کنفرانس‌های آنلاین آغاز شد. در ادامه هم شرکت‌های مختلف دنیا آخرین دستاوردهای تجهیزات کمک توانبخشی خود را به معرض نمایش گذاشتند. نکته جالب توجه آنکه امکانی در نظر گرفته شده بود تا با ثبت نام در این نمایشگاه بتوان به صورت مجازی از غرفه‌های آن دیدن کرد و با مدیران شرکت‌ها در ساعات مشخص شده به صورت صوتی، چت متنی یا به صورت تصویری به گفتگو پرداخت. به همین بهانه در این یادداشت قصد دارم به ارائه نکاتی کوتاه از برگزاری نمایشگاه‌های تجهیزات توانبخشی در کشورمان بپردازم. در این نوشتار نقاط ضعف و قوت، کمبودهای موجود و اهداف برپایی این نمایشگاه‌ها با سایر نقاط دنیا به ویژه رویداد جهانی CSUN را مقایسه خواهم کرد و در پایان این یادداشت هم به تکنولوژی‌های عرضه شده در CSUN 2020 و خبرهای داغ از این نمایشگاه در سال 2021 که همین 6 روز پیش به پایان رسید نگاهی خواهم انداخت. نمایشگاه‌های تکراری. اساساً شاید مقایسه یک سری زیرساخت‌ها در کشور ما با ینگ دنیا قابل مقایسه نباشد، اما متأسفانه در ایران استانداردهای حداقلی هم در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های معلولان رعایت نمی‌شود. در کشور ما از سال 1394 تا 1398 5 سال پیاپی نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی تخصصی تجهیزات و خدمات توانبخشی معلولان و جانبازان برگزار شده است. این نمایشگاه که فقط نام بین المللی را یدک می کشد، علی‌الظاهر باید ارائه دهنده آخرین فناوری ها و جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در حوزه تجهیزات توانبخشی معلولان باشد و به عنوان موتور پیشرونده تولید کنندگان این لوازم به شمار آید. هر سال درست به برازندگی نام خود کاملا نمایشگاهی و از سر رفع تکلیف برگزار می شود. دست آخر هم مسئولان دستگاه‌های متولی نه به عدم قدرت خرید جامعه هدف توجهی می‌کنند و نه تمهیدی برای حمایت از معلولان برای استفاده بهینه از نمایشگاه می‌اندیشند. امسال هم که با شیوع کرونا مسئولان برگزار کننده قید ظرفیت فضای مجازی را زدند و به سان کارهای غیر ضروری 6مین دوره نمایشگاه را تعطیل کردند. آینده تکنولوژی‌های معلولان در نمایشگاه‌ها رقم می‌خورد. در نمایشگاهی مثل CSUN شرکت‌ها از محصولاتی رونمایی می‌کنند که معرف آینده تکنولوژی‌های ویژه معلولان است. در واقع اگر بخواهیم به چشم‌اندازی از تجهیزات کمک توانبخشی معلولان در سال‌های آتی نگاهی بیندازیم، آن را باید در همین نمایشگاه‌های مثل CSUN جستجو کنیم. این در حالی است که در نمایشگاه‌های ما نه خبری از آینده نگری و افق‌های جدید است و پروژه‌های فناورانه آنقدر اندک هستند که باید با فانوس در تاریکی دنبالشان گشت، چون که در تمام این 5 دوره اخیر تنها برجسته‌نگار هوشمند شرکت پکتوس، نرم افزار پولشناس خانه نور ایرانیان بصیر و چاپگر بریل دارکوب و تیزکوب شرکت سفیر ثریا جزء محصولات انگشت شمار حوزه فناوری در بخش نابینایان بودند که در نمایشگاه تجهیزات توانبخشی معلولان از این محصولات رونمایی شد و بعد هم به عنوان یک محصول قابل عرضه روانه بازار شدند. به غیر از موارد فوق، بقیه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه یا محصولات وارداتی تولیدی سایر کشورها را به معرض نمایش گذاشته بودند یا ابزارها و بازی‌های تکراری. برگزاری کنفرانس‌های جذاب در حاشیه نمایشگاه. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم، برگزاری کنفرانس‌ها و معرفی مقالات پژوهشی در ارتباط با معلولان در حاشیه نمایشگاهی همچون CSUN است. برای مثال، امسال در این نمایشگاه در خصوص موضوعات جالبی از جمله بلایای عمومی و افراد دارای معلولیت و تأثیر امنیت ملی بر زندگی معلولان کنفرانس‌های خوبی برگزار شد. اما مراسم افتتاحیه نمایشگاه‌ها در کشور ما صرفاً با سخنرانی های تکراری معاون یا رئیس سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی یا ارائه آمار و ارقام پوشالی برگزار می شود. نمایشگاهی به کام شرکت ها. اساساً نمایشگاه تجهیزات توانبخشی در کشور ما به جای آنکه دستاورد مشخصی برای اعضای جامعه هدف داشته باشد، محلی برای جلب نظر کارشناسان بهزیستی یا سایر نهادها برای فروش محصولات شرکت‌های حاضر در نمایشگاه است. همان هم البته عمدتاً محقق نمی‌شود، چرا که اولاً بخشی از کارشناسان سازمان بهزیستی در آن حاضر نمی‌شوند و آن بخش هم که در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند یا از روی رفع تکلیف یا موارد دیگری به جز نگاه تخصصی. کارشناسان نهادهای حمایتی به نمایشگاه‌های از این دست به چشم یک تفریح و سرگرمی نگاه می‌کنند تا یک دغدغه شغلی و کارشناسی. در همه ادوار نمایشگاه‌ها که حاضر بودم، کمتر کارشناسانی را دیدم که خواهان توضیح جزئیات کامل درباره محصولات باشند. تنها 2-3 دقیقه گوش می‌کنند، سری تکان می‌دهند و عبور می‌کنند بدون اینکه متوجه شوند محصولات ارائه شده برای رفع کدام یک از نیازهای تخصصی معلولان است. استقبال از ایده‌های برتر فناورانه. در نمایشگاهی مثل CSUN در حاشیه کنفرانس‌ها از افراد صاحب نظر دعوت می‌کنند تا در ارتباط با نیازهای تجهیزاتی معلولان ایده‌های نو بدهند. برای مثال در سال گذشته و همزمان با برگزاری 35مین دوره نمایشگاه CSUN، کمپانی اسمیت کتلول به عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی پروژه‌ای به نام اودیوم را معرفی کرد تا با کمک راهنماهای شنیداری شناسایی محیط‌های دربسته نظیر اتاق‌ها یا ساختمان‌ها را برای نابینایان تسهیل کند. این ابزار در واقع متشکل از یک اپلیکیشن مبتنی بر وب بود که به کمک نشانه‌های 3D صوتی و برخی دیگر از علائم واقعیت مجازی سعی داشت فضاهای مختلف را برای نابینایان شبیه‌سازی کند و مختصات ساختمان‌ها را به آنها بیاموزد. به کمک این برنامه نابینایان می‌توانستند به شکل مجازی تمام قسمت‌های یک ساختمان را واکاوی کنند، در حالی که در نمایشگاه تجهیزات توانبخشی در کشور ما هیچ بخشی برای معرفی ایده های فناورانه وجود ندارد که می تواند در دوره های بعدی نمایشگاه اضافه شود. پیوند دانشگاه با شرکت های تولیدی. پیوند دانشگاه با شرکت‌های تولید کننده تجهیزات توانبخشی یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیتی است که در نمایشگاهی مثل CSUN شاهد آن هستیم. برگزاری بزرگترین رویداد جهانی تجهیزات توانبخشی توسط یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا گواه این مدعا است. در آمریکا، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا با همکاری شرکت‌ها نمایشگاهی برگزار می‌کند. این در حالی است که دانشگاه‌های ما هیچ ارتباط مستقیمی با شرکت‌های تولید کننده ندارند. پیوند دانشگاه با این شرکت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی بی‌تردید باعث افزایش تولید تجهیزات مورد نیاز معلولان و بهبود کیفیت محصولات خواهد شد. نبود زیرساخت‌های مناسب در نمایشگاه‌های داخلی. CSUN حتی امسال که به صورت حضوری پذیرای علاقمندان نبود، از طریق وبسایت خود زمینه بازدید سایر مردم از سراسر جهان به صورت آنلاین را فراهم کرد. این در حالی است که نمایشگاه‌های ما نه وبسایت مشخصی دارند، نه خبری از بروشورهای بریل و درشخط است و نه می‌توانند شماره غرفه‌های شرکت‌های مورد علاقه خود را پیدا کنند. مکان برگزاری نمایشگاه آنقدر غیر قابل دسترس است که خیلی از معلولان قید حضور در آن را می‌زنند و عطایش را به لقایش می‌بخشند. مجموع نکاتی که در بالا اشاره شد جذابیت حضور در نمایشگاه را به قدری کاهش می‌دهد که مخاطب تمایلی برای شرکت در آن ندارد. اگر دولت حمایت کند، هزینه ها کاهش می‌یابد. واقعیت این است که در زمینه تولید تجهیزات کمک توانبخشی نباید فقط شرکت‌های تولیدی را مقصر دانست. در تمام دنیا، شرکت‌های عرضه کننده تجهیزات معلولان مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت‌ها هستند، چرا که تولید محصولات سخت افزاری و نرم افزاری برای قشری که جزء اقلیت محسوب می‌شوند و عمدتاً از اقشار آسیب پذیر هم هستند، اگر در کوتاه مدت سودآور باشد، نمی‌تواند پایدار بماند. لذا این شرکت ها به دلیل عدم برخورداری از حمایت دولت مجبورند قیمت تجهیزات تولیدی خود را افزایش دهند تا بتوانند تنها به حیات خود ادامه دهند. اگر دولت، سازمان های متولی معلولان یا جانبازان سیاست های مشخصی برای حمایت از تولید کنندگان می داشتند، تجهیزات با قیمت به مراتب کمتری به دست افراد متقاضی می رسید و در عوض از هزینه های درمانی دولت در خصوص ابتلا به معلولیت های ثانوی آنها در آینده می‌کاست. در این صورت هم معلولان انگیزه بیشتری برای بازدید از نمایشگاه‌های از این دست و خرید تجهیزات مورد نیاز خود داشتند، هم شرکت‌های تولیدی با رغبت بیشتری به سمت تولید تجهیزات فناورانه بروز و اثر بخش برای اعضای جامعه هدف می‌رفتند. نگاهی به محصولات عرضه شده در CSUN سال 2020. در ادامه این یادداشت به آخرین تجهیزات توانبخشی تولیدی شرکت‌های بزرگ دنیا برای نابینایان که پارسال و امسال در کالیفرنیا عرضه شده نگاهی می‌اندازیم. نمایشگاه CSUN به معنای واقعی کلمه بین‌المللی است. برای مثال در سال 2020 شرکت هیمز از کره جنوبی یک دستگاه همه کاره را با خود به کالیفرنیا آورده بود، دستگاهی که یک لپتاپ و یک نمایشگر بریل را با هم تلفیق کرده بود. این محصول را شرکت اماراتی ناطق که شریک تجاری هیمز در امارات است در کره جنوبی تولید کرده و هیمز عرضه‌اش می‌کند. نابینایان می‌توانند این دستگاه را به سلیقه خود سفارش دهند. از ترکیب یک لپتاپ با پردازنده موبایلی و حافظه 64 گیگابایتی و نمایشگر 16 سلولی با قیمت 2700 دلار گرفته تا دستگاهی با پردازنده کورای 7 و حافظه 1 ترابایتی و نمایشگر 40 سلولی که ناقابل با قیمت 5200 دلار عرضه شده بود. فنلاندی ها هم با یک اپلیکیشن اختصاصی برای علاقمندان به کتاب آمده بودند. پراتسام نام اپلیکیشنی بود که می توانست آخرین و جدیدترین کتاب‌های صوتی را به کمک بلندگوی گوگل برای نابینایان بخواند. ترکیب این نرم افزار با بلندگوی گوگل به نابینایان امکان می‌داد که به کمک فرمان‌های صوتی جدیدترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های روز را پیدا کنند و گوگل آن کتاب را برایشان بخواند. هندی‌ها هم پارسال دستپر به نمایشگاه آمده بودند. آنها یک صفحه کلید بریل موسوم به اوربیت رایتر به آمریکا آورده بودند که توسط شرکت اوربیت ریسرچ تولید شده بود. صفحه کلیدی جمع و جور و سبک با قطری معادل 1/4 اینچ که به سادگی درون یک جیب با عمق متوسط جا می‌شد. این دستگاه به کمک بلوتوث به موبایل رایانه یا هر دستگاه هوشمند دیگری متصل می‌شد و نابینایان می‌توانستند به کمک آن متون را به شکل بریل تایپ کنند یا دستگاه را به وسیله دستورات موسوم کنترل کنند. اخبار داغ از نمایشگاه CSUN 2021. کنفرانس CSUN همه ساله در قالب نمایشگاه و به شکل یک رویداد تلفیقی برگزار می شود. رویدادی مرکب از برنامه های نمایشگاهی، انبوهی کنفرانس و کارگاه و نشست. امسال دانشگاه ایالتی کالیفرنیا همه این اتفاقات را آنلاین برگزار کرد. ما هم توانستیم بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشیم و آنچه می خوانید حاصل واکاوی غرفه هایی است که محصولات ویژه افراد نابینا و کمبینا را عرضه می کردند. سه محصول پیشرو در زمینه نمایشگرهای بریل. ایجاد تنوع در چگونگی دسترسی آسیب دیدگان بینایی به منابع بریل به یکی از دغدغه‌های این سال‌های تولید کنندگان بدل شده است. امسال هم در نمایشگاه دو سه شرکت در این زمینه تولیداتی را عرضه کرده بودند. بیشترین تبلیغات رسانه‌ای را دستگاه بریل نوت تاچ پلاس از محصولات تازه شرکت هیومن ویر به خود اختصاص داده بود. این دستگاه از یک نمایشگر بریل 32 یا 18 سلولی تشکیل شده که به یک تبلت اندرویدی متصل متصل شده است. تبلت تمامی دسترسی‌های دستگاه‌های اندرویدی را دارد و همین به نوعی برگ برنده این دستگاه هم محسوب می‌شود. کاربر می‌تواند به همه ابزارها و اپلیکیشن‌های اندرویدی دسترسی داشته باشد و همزمان یک نمایشگر بریل هم نوشته‌ها را برایش برجسته کند. برای این دستگاه از اندروید 8.1 استفاده شده و برای دستگاه 18 سلولی قیمت 4300 دلار در نظر گرفته شده و قیمت دستگاه 32 سلولی هم 5800 است. این محصول احتمالاً به درد دانشجویان و دانش آموزان نابینا هم خواهد خورد. چه تبلت به مدرسان و معلمان امکان می‌دهد فعالیت‌های دانش آموز نابینا را رصد کنند و دانش آموز هم قادر خواهد بود تکالیفی را که انجام می‌دهد با پسوندهای رایج ذخیره و بر روی یک حافظه USB کپی کند و در اختیار معلمش بگذارد. نمونه دیگری از نمایشگر بریل هم با ایده مشابه مورد بالا طراحی و عرضه شده است. اینساید وان نام این نمایشگر بریل است که به جای تبلت اندرویدی به یک تبلت با سیستم عامل ویندوز 10 متصل شده است و کاربر می تواند از قابلیت‌های این سیستم عامل در یک دستگاه سبک و قابل حمل استفاده کند. وزن این دستگاه چیزی حدود 1.3 کیلوگرم است. از آنجا که بازار گجت‌ها و ابزارهای پوشیدنی هم همیشه داغ است و این محصولات طرفداران سینه چاکی هم دارد، یک شرکت کره‌ای اقدام به طراحی یک ساعت هوشمند برای نابینایان کرده است. ساعت هوشمندی که پیغام‌ها را به بریل نمایش می‌دهد، ساعت هوشمند دات، به روایتی نخستین ساعت هوشمند بریل در دنیاست که از طریق بلوتوث به گوشی کاربر نابینا متصل می‌شود و تقریباً تمامی امکانات ساعت‌های هوشمند را در اختیار کاربر می‌گذارد. امکاناتی نظیر ارسال و دریافت پیامک، مشاهده نام تماس گیرنده و قابلیت برقراری تماس و مکالمه، مشاهده اعلان‌های پیام‌رسان‌ها و حتی مسیریابی از طریق نقشه گوگل. نکته مهم و قابل توجه درباره این ساعت هوشمند قیمت آن است که در مقایسه با ساعت‌های هوشمند موجود در بازار منطقی به نظر می رسد. طراحان برای این ساعت قیمت 290 دلار را در نظر گرفتند. قابلیت های تازه در مسیریابی نابینایان با استفاده از گود مپ. مرسوم شدن استفاده از فناوری لیدار در ابزارهایی که برای مسیریابی نابینایان طراحی می‌شود، می‌تواند نوید بخش اخبار خوشی باشد. با استفاده از این فناوری، مسیریاب‌ها می‌توانند راهنمایی‌های دقیق‌تری را حتی در قالب سه‌بعدی در اختیار نابینایان بگذارند. نقشه و مسیریاب گود مپ بر همین اساس و با همین فناوری توسعه یافته است. این مسیریاب نه تنها در محیط‌های بیرونی و زیر سقف آسمان که حتی قادر است در محیط‌های داخل ساختمان‌ها هم کاربران را راهنمایی کند، البته به شرط آنکه نقشه ساختمان برای برنامه تعریف شده باشد. این مسیریاب به همت خانه چاپ بریل آمریکا APH توسعه یافته است. خانه چاپ بریل آمریکا که عمر فعالیت‌هایش به 163 سال می‌رسد، با یک برنامه دیگر هم در این نمایشگاه خبرساز شد. این مرکز برنامه‌ای را تحت عنوان مسیر برنامه نویس شدن کلید زده که در آن قرار است امکاناتی را فراهم کند تا کودکان نابینا بتوانند مثل سایر کودکان در سنین پیش دبستان و دبستان منطق برنامه نویسی را درک کنند و در بزرگسالی راحت‌تر بتوانند وارد این حرفه شوند. نمونه فعالیت‌های این مرکز را در همکاری با مایکروسافت در زمینه طراحی و تولید کد جامپر قبلا شاهد بودیم. این مرکز حالا با یک اپلیکیشن برای آیپد در این نمایشگاه حاضر شد. کد کوست نام نرم افزاری برای خردسالان نابیناست که اندیشه ورزی، منطق و حل مسئله را به کودکان می آموزد. ترس از قانون دلیل رونق بازار دسترس پذیری. یکی از نکات عجیب این دوره از نمایشگاه تعداد شرکت‌هایی بود که در زمینه ترویج یا تسهیل دسترسی پذیری وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا اسناد مکتوب فعالیت می‌کردند. در توضیحاتی که هر کدام از این شرکت‌ها به عنوان تبلیغ کارشان ارائه می‌کردند، حتما به این قضیه اشاره می‌شد که اگر کار دسترس پذیری سایت یا اسنادتان را به ما بسپارید، خیالتان راحت خواهد بود که دیگر کسی بابت عدم رعایت استانداردهای دسترس پذیری از شما شکایت نمی کند. گویا بازار شکایت از شرکت هایی که این استانداردها را رعایت نمی کنند در آمریکا خیلی داغ است. به طور مشخص امسال 4 غرفه به عرضه محصولات مرتبط با دسترس پذیری می پردازند. اپلیکیشن اکویداکس نام یکی از این شرکت هاست که یک نرم افزار جهت استانداردسازی پرونده های پی دی اف عرضه می کند. کاربران می توانند فایل های پی دی اف را در اختیار این شرکت بگذارند تا نرم افزار اکویداکس آنها را بررسی کند و موارد عدم مطابقت با استانداردهای دسترسی پذیری را به صاحب پرونده گزارش دهد. نمونه مشابه دیگر اکسسیبیلیتی نو از محصولات شرکت کروفورد است که علاوه بر اسناد پی دی اف پسوندهای دیگر را هم تحت پوشش دارد و غیر از آن مدعی است می تواند دسترس پذیری وبسایت ها را هم بررسی کند و موارد عدم رعایت استانداردها را به صاحبان کسب و کارهای اینترنتی گزارش دهد. کار شرکت کامن لوک هم همین است و افزون بر این کامن لوک یک نرم افزار با نام کامن لوک ولیدیتور هم عرضه می کند که غیر از رفع اشکال مناسب سازی اسناد پی دی اف گواهی رعایت استانداردهای مناسب سازی را هم در اختیار شرکت های گوناگون قرار می دهد که بتوانند در محاکم و سایر مراجع رسمی از آن استفاده کنند. مونسیدو هم تقریباً کار مشابه بقیه را انجام می‌دهد، با این تفاوت که تمرکزش بر روی دسترس پذیری وبسایت هاست. این شرکت مدعی است می‌تواند وبسایت ها را بررسی کند و تمامی اشکالات موجود، اهم از اشکال در طراحی رابطه کاربری و مشکلات مربوط به دسترس پذیری را به صاحبان وبسایت ها اعلام کند و راه‌هایی برای رفع اشکالات به آنها پیشنهاد دهد. گشت و گذارمان در نمایشگاه بین‌المللی CSUN 2021 پایان یافت. با تشکر از امید هاشمی عزیز که از طرف مجله مانا به صورت مجازی در این نمایشگاه حاضر شد، اخبار را داغ داغ به شماره سوم مانا رساند و حاصل بازدید امید از این رویداد جهانی در شماره چهارم پادکست پیشخوان بازتاب بیشتری خواهد داشت.